ساعت 24 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم، ثانیه هایی است که در ایران وارد بامداد پنجشنبه 18 خرداد 1396 خورشیدی شده ایم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. رضا جمالی هستم. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید، درود میفرستیم. شما در مجله نیمه شب همراه ما خواهید بود با حدود یک ساعت برنامه که اختصاص داره به حملات روز چهارشنبه در تهران که در واقع خبر اول ما خواهد بود. اما پیش از این که به تحلیل این حادثه بپردازیم، با همکارم همراه میشیم، پروانه وحید منش، نگاهی میکنیم به سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو پیرامون حملات و اتفاقاتی که روز چهارشنبه در تهران رخ داد رو با هم میشنویم.
با سلام. وزارت کشور ایران پس از پایان درگیری‌ها در مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی، تعداد کشته شدگان این حملات را 12 تن اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها 43 تن نیز در این حوادث زخمی شدند. وزارت کشور ایران دو تیم را که تروریستی نامید مسئول این حملات دانست و در اطلاعیه‌ای نوشت که هر 6 مهاجم کشته شدند. بنابر اعلام وزارت کشور، تیم نخست متشکل از 2 نفر بود که یکی از آنان در محوطه آرامگاه آیت الله خمینی با انفجار انتحاری خود را کشت و دیگری با تیراندازی ماموران انتظامی کشته شد. بر اساس این گزارش، مهاجمان به ساختمان مجلس نیز 4 نفر بودند که یکی از آنان با جلیقه انفجاری خود را کشته و 3 نفر دیگر نیز در جریان درگیری با ماموران امنیتی و انتظامی کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای در نخستین واکنش به 2 حمله گروه حکومت اسلامی داعش در تهران، این اقدامات را ترق بازی دانست. به گزارش وبسایت آیت الله خامنه ای، وی در دیدار با دانشجویان با اشاره به حضور ایران در محل حضور نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه گفته است اگر ایران در این منطقه ایستادگی نمی کرد، گرفتاری‌های زیادی از این ناحیه به وجود می آمد. همچنین معاون دبیر شورای امنیت ملی ایران نیز چهارشنبه شب به طور رسمی هویت عاملان حمله به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه خمینی را ایرانی معرفی کرد. رضا سیف‌اللهی در گفتگو با شبکه 2 تلویزیون ایران گفت هویت این افراد از بعضی مناطق ایران است که به داعشی‌ها پیوسته بودند. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی به طور مشخص اشاره نکرد که این افراد متعلق به کدام منطقه ایران هستند. گروه حکومت اسلامی داعش روز چهارشنبه با اعلام مسئولیت حملات تهران تهدید کرد حملات بیشتری را علیه تهران ایرانیان در راه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه که خود را خلافت اسلامی می نامد، در بیانیه خود با اشاره به ایران نوشته است که این گروه هیچ فرصتی را برای ریختن خون ایرانیان تا اجرای قانون شریعت در این کشور از دست نخواهد داد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش شنیدید و در اینجا گذری کنیم بر آنچه که در مجله نیمه شب تقدیم شما خواهیم کرد. حملات روز چهارشنبه به ساختمان‌های مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی با 12 کشته و بیش از 40 زخمی به پایان رسید. تحلیلگران چه میگویند؟
ما الان در یه شرایط ویژه‌ای در منطقه قرار داریم. مسئله قطر هست، مسئله وضعیتی که با عربستان داریم.
آیا حملات روز چهارشنبه تهران حاصل تغییر و تحولات اخیر در منطقه خلیج فارس است؟
ولی حالا با اتفاقی که امروز افتاد، به نظر میرسه که هر دو سوی خلیج فارس در برابر مشکلی به نام تروریسم روبرو هستند و حتی اختلافهای داخلی خودشون نمیتونه تا این حد بره که از این نوع عملیات استقبال کنند.
کمیسیون امنیت ملی مجلس از برکناری 50 مدیر دو تابعیتی در ایران خبر داد. گزارش‌های بیشتر با پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا و همچنین خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب ما خواهد بود. همراه ما بمانید. اما همونطور که در خبرها داشتیم، حملاتی که صبح چهارشنبه 17 خرداد 1396 ساعت 10 صبح در تهران رخ داد و گروه داعش مسئولیت آن را پذیرفت، پس از 5 ساعت حدود آنچه که گفته شدش 12 کشته و 43 زخمی به پایان رسید. همکارم آرش حسنیا که از ساعتها پیش اخبار مربوط به این حادثه رو دنبال کرده الان در استودیو با ماست تا مروری به خبرهای جدید راجع به این اتفاق داشته باشیم. آرش، با همین خبرهای جدید شروع کنیم. چه اتفاق تازه‌ای راجع به این حملات روز چهارشنبه منتشر شده و واکنش‌ها چی بوده تا به الان؟
فکر می‌کنم رضا باید اصلا خبر رو از همین عدد کشته شده‌ها شروع بکنیم. همونطور که تو اشاره کردی در خبرهای رسمی بود که پروانه خون، وزارت کشور در بیانیه‌ای که صادر کرده بود تعداد کشته شده‌های این دو حادثه رو 12 کشته اعلام کرده بود، اما حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور دقایقی قبل در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که آمار کشته شدگان 13 کشته است و 43 مجروح داشته این حادثه. حالا اینکه کدام آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور هست، به نظر میرسه که این آمار شاید آمار به روز شده تری باشه تا بیانیه وزارت کشور که پیشتر منتشر شد. از مجروحان کسی به کشته شده ها اضافه شده باشه. معاون امنیتی وزارت کشور همچنین از برگزاری 4 جلسه در 4 سطح مختلف امنیتی در بعد از حادثه خبر داد. به گفته این مقام وزارت کشور، یکی از تصمیم های مهمی که در این جلسات گرفته شده که جلسه شورای عالی امنیت ملی بوده، تشدید کنترل های مرزی در ایران بوده. آقای ذوالفقاری همچنین از بازداشت افرادی در ارتباط با این دو حادثه خبر داد، اما در برابر اصرار خبرنگار مبنی بر ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و گفت به دلایل امنیتی و انتظامی اجازه انتشار جزئیات بیشتر رو نداره. همزمان رئیس پلیس تهران هم گفته که 5 مظنون رو بازداشت کردن در ارتباط با حادثه حمله به آرامگاه آیت الله خمینی. اما رضا سیف اللهی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی با حضور در یک برنامه زنده دیگر تلویزیونی در شرح تصمیم هایی که در جلسه شورای عالی امنیت ملی گرفته شده، پس از بیان این جزئیات هویت مهاجمان رو اعلام کرده.
هویت این افرادی هستن که از مناطق خود بعضی از مناطق خود ایران پیوستن به داعشی ها و تو مناطقی که داعشی ها خلافت اعلام کرده بودند به اونها هم کاری کرده بودند، و با توجه به اینکه ضربات اخیر بر پیکر داعش و مسئله خاتمه یافتن موضوع خلافت که اینها مطرح کرده بودند و نقش استراتژیک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این موضوع، یعنی از بین رفتن دایره‌داری خلافت که اینها مطرح کرده بودند، این ضربات رو چه به لحاظ خدمات مستشاری جمهوری اسلامی ایران، چه به لحاظ خدمات نظامی و انتظامی و اطلاعاتی نظام جمهوری اسلامی ایران، اینها از بین رفته خودشون رو و در مسیر اضمحلال کامل خودشون رو میدونن. طبیعتاً افرادی که با اونها همکاری داشته تو مناطقی مثل رقه و موصل و سایر نقاطی که مبتلا به آلودگی و فتنه داعشی بود، اینا در مراجعت به کشورها و کشور ما خب از این نقش های خائنانه برخوردارشون کردن و این اقدامات رو انجام دادن.
رضا سیف اللهی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بود. آرش، شاید مهمترین واکنش که بعد از ظهر اومد واکنش آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود از این حادثه به عنوان ترقه بازی.
درسته، از زمانی که دیدار آقای خامنه ای با شماری از دانشجویان شروع شده بود، همه منتظر بودند که ببینند چه واکنشی خواهد داشت آقای خامنه ای به عنوان بالاترین مقام جمهوری اسلامی ایران درباره این حادثه. بخش‌های زیادی از سخنرانی دیروز عصر آقای خامنه ای اختصاص داشت به همین حادثه. ضیافتی بودش که به مناسبت افطار ماه رمضان شماری از دانشجویان به دیدار آقای خامنه ای رفته بودند. آقای خامنه ای همونجور که اشاره کردی ترقه بازی خوند.
ملت ایران داره حرکت میکنه، پیش میره، کارا هم این ترقه بازی های شبیه کاری هم که امروز شد، اینا هم در اراده مردم هیچ تأثیری نخواهد گذاشت، این رو بدانن همه، و اینا کوچکتر از اون هستن که بتوانن در اراده ملت ایران مسئولین کشور اثری بگذارن، و البته همونطور که دوستان اینجا گفتن خود این حوادث نشون داد که اگر چنانچه جمهوری اسلامی در اون نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه هاست ایستادگی نمی کرد، تا حالا ما گرفتاری های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بود که حادثه روز چهارشنبه در تهران رو به توصیف خودش به نوعی ترقه بازی خونده بود. آرش، به صورت هنوز گزارش رسمی از نحوه حملات به این روز چهارشنبه تهران از سوی مقامات زیرب یا حتی نهادهای مسئول منتشر نشده، گزارش نشده، بر صورت روایت بوده تا الان. چه روایت های دیگه‌ای که از نظر بیشه گفته حدودی رسمی هست تا الان بیرون اومده؟
همونطور که میگی روایت رسمی به عنوان گزارش مکتوب از نهاد مسئول منتشر نشده، اما افراد مختلفی راجع به این موضوع صحبت کردن. شاید یکی از روایت ها که قاعدتا به خاطر سمت حسین ذوالفقاری که معاون امنیتی وزارت کشور هست میتونه روایت مستندتری باشه رو من انتخاب کردم که حسین ذوالفقاری درباره دو حادثه توضیح میده که چگونه اتفاق افتاده. ممکنه که جزئیات خیلی زیادی نداشته باشه، اما پاسخ به برخی از ابهامات ناظران و مخاطبان رسانه ها در این گفتگو هست.
حدود ساعت 10 صبح بود که اتفاق اولیه در حرم مطهر حضرت امام رخ داد. دو نفر بودن که قصد ورود داشتن به حرم که نیروها متوجه شدن در همون محوطه، یکی از افراد خودش منفجر کرد و موجب شهادت یک نفر و زخمی شدن یک دو نفر شد و نفر دوم با درگیری که نیروها داشتن به هلاکت رسید. الان جنازه دو نفر در اختیار نیروهاست. حادثه مجلس رو من دو تا نکته رو باید عرض کنم. اولا اینکه این افراد اومدن با لباس و پوشش زنانه از مسیر محل تردد ارباب رجوع، یعنی دربی که عمدتاً ارباب رجوع که با نمایندگان مجلس و با دفاترشون کار دارن از اونجا وارد میشن، از همون درب ورودی که با نیروهای محافظ مجلس مواجه میشن، خب اقدام به تیراندازی میکنن. اولین کاری که انجام میدن نفری که در اونجا بوده مورد هدف قرار میدن و با رعب و وحشت وارد محوطه میشن. در همون لحظات اولیه خب نیروهای سپاه پاسداران که مسئولیت تأمین امنیت مجلس رو به عهده داشتن بلافاصله وارد عمل شدن. منطقه اصلی مجلس، یعنی صحن اصلی مجلس، بله، و تمام کمیسیون‌ها را تحت کنترل قرار دادن. این گروهک ها که وارد محوطه شده بودن ناچاراً در مسیری که فقط دفاتر نمایندگان مجلس هست در اونجا افراد مورد هدف قرار دادن. طبق گزارشاتی که داریم 4 بودن.
رضا، نکته قابل توجهی که در این توضیحات آقای ذوالفقاری بود که خیلی ها سوال کرده بودن که چگونه ممکنه که با این همه حفاظتی که از مجلس میشه افرادی تونسته باشن داخل ببرن تجهیزات و اسلحه و این همه فشنگ رو. تو این توضیحات آقای ذوالفقاری معلوم میشه که از همون ابتدا، یعنی از همون گیت اولی که اصلا سوال و جواب ها صورت میگیره و باید وسایل توی این تجهیزات ایکس ری و گیت امنیتی بره، اصلا از همون اونجا آغاز شده، یعنی کار به داخل بردن نکشیده، از همونجا تیراندازی شروع شده و بدین ترتیب بوده که حمله به مجلس اتفاق افتاده. اینطور نبوده که اینها قبلا جاسازی کرده باشن یا بر اساس توضیحاتی که آقای ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور میده تونسته باشن از این گیت اول عبور کرده باشن.
الان همین هویت حمله کنندگان آرش در حاله ای از ابهام، زمینی که تعداد کشته شدگانشون هم در زد و نقیز گزارش شده. خود داعش در همون خبرگزاری اعماق شبکه تلگرام گذاشته که 5 از اعضاش کشته شده، در صورتی که وزارت کشور ایران اعلام کرده که 6 بودند. بعدم خود هویتش هم خب همونطور که رضا سیف اللهی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته که میشه در نظر گرفت که از مناطقی از ایران بودن. با این حال همه اینا در زد و نقیز، آیا چیز جدیدی اومده راجع؟
درست میگی رضا، یکی همون عدد مهاجماست که در بیانیه رسمی داعش 5 اعلام شده، در بیانیه وزارت کشور ایران و روایت هایی که از طرف مسئولان رسمی گفته میشه 6 هستن مهاجمان. نکته دوم نکته ایست که هویت مهاجماست. یک ویدیوی منتشر شد که منتسب شدش به اینکه افراد مهاجم از داخل عملیاتشون در داخل ساختمان مراجعه کنندگان مجلس و دفتر نمایندگان گرفتن که بعد تایید شد که این واقعی است. اونجا مهاجمان با زبان عربی صحبت میکنن، خود همین لحجه زبان عربی موضوع بسیاری از
بله داغ شد
که کدام عربی است. بخشی گفتن که عربی غرب آفریقا، شمال آفریقا، لیبی یا تونس. بعد گفتن که اینطور نیست. شماری از زبانشناسان، یعنی کسانی که به زبان عربی مسلط بودن، گفتن که اصلا عربی که اونها صحبت میکنن عربی کتابی است، یعنی
کسی که یاد گرفته،
کسی است که عربی رو یاد گرفته، عربی محاوره‌ای صحبت نمیکنه. البته تا پیش از این هم داعش مثلا در عملیاتی که در پاکستان یا در کشورهایی که عرب زبان هم نبودند عملیاتی رو انجام میداد، افراد منتسب به این گروه یا مهاجمان ترجیح میدادن که با عربی صحبت بکنن،
نه
با
عربی هم میومد میشد.
یا شاید معدود ویدیوهایی پیش از این منتشر شده که یکیش اون ویدیوی خیلی طولانی بود که به زبان فارسی در فروردین ماه منتشر شد. معمولا اصرار دارن به این که مهاجمان اهل هر کجا که هستن با زبان عربی صحبت بکنن. به هر حال رضا سیف اللهی به عنوان مقام رسمی معاون دبیر شورای امنیت ملی اعلام کرده که اونها برای بخشی از ایران بودند.
حالا باز هم بحث منتظر بمونیم که کدام بخش از ایران بودن. گزارش ها در روزهای آینده بیشتر این مسئله رو مشخص خواهند کرد. اما در فضای مجازی چه خبر آرش؟
رسو فضای مجازی واقعا توی، یعنی از ساعات، از دقایقی بعد از اعلام خبر اولیه تا همین الان کاملا فضای اینترنتی و شبکه‌های مجازی فارسی زبان تحت سیطره این خبر و تحولات پیرامونی اون هستند. در ابتدای امر حتی تبدیل به یک رقابت سیاسی بین گروه‌های مختلف سیاسی شد، یعنی کاربران فارسی زبانی که به اصولگرایان منتسب بودند یا به اونها نزدیکی فکری داشتند، این حادثه رو بهانه قرار دادن برای حمله به دولت، برای حمله به اصلاح طلبا یا حمله به گروه‌هایی که معتقد به گفتگو، تعامل و سازش و تعبیری که اونها داشتن که میگفتن که شما که میگید که باید با غرب سازش کرد یا باید با جهان تعامل و گفتگو کرد، پس چطور این اتفاق افتاده؟ بعد شمار زیادی پیوستن به این که الان وقت این اختلاف‌ها نیست و بحث‌های انتخاباتی رو باید کنار گذاشت. هشتگ‌هایی از همون موقع شروع شد به درست شدن، ما همه با هم هستیم، برای ایران دعا بکنیم، همه با همیم یا در کنار همیم، که اینها دیگه هشتگ های همدردی با قربانیان بود و به نوعی اون فضای اولیه اختلاف دو گروه سیاسی برچیده شد. مثلا عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت آقای خاتمی در یکی از توییت‌هاش اشاره کرد که بزرگترهای اصولگراها بیان این کوچکترها رو جمع بکنن، در حالی که خیلی‌ها گفتن که اصلا خود بزرگترهای اصولگرا، افرادی مثل الیاس نادران، افرادی مثل احمد توکلی و حمید رسایی از کسانی بودند که به این اختلاف و به این در واقع دو دستگی و فرافکنی این موضوع به گروه سیاسی مقابل دامن زده بودند.
خود آقای روحانی هم واکنشی داشته و
آقای روحانی در دو سطح واکنش داشته، یک بیانیه ای صادر کرد و بعد دیداری داشتش با هنرمندان، اون هم در یک ضیافت افطاری. اونجا هم صحبتایی کرد، تروریسم رو نقطه مقابل فرهنگ و هنر دونست. در بیانیه محکوم کرد، گفت که حتما برخورد میشه و پیگیری میشه و از عزم جزمتر ایران برای مقابله با افراطگرایی، خشونت و تروریسم خبر داد.
ممنون آرش حسن نیا همکارم. نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به حادثه حملات روز چهارشنبه در تهران به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی. این بحث رو پی میگیریم با تحلیل های پیرامون او تا چند ثانیه دیگر.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما برای بررسی حادثه حملات روز چهارشنبه در تهران، همکارم جواد کوروشی در گفتگو با نعمت احمدی حقوقدان در تهران دیدگاه‌های او را در رابطه با این حادثه جویا شده.
من امیدوارم این داده‌ها درست نباشه، ضمن اینکه اعتماد دارم به نیروهای امنیتی. شیوه عملکردی
شبیه داعش نیست و اینا نه چهرهشون پوشیده بود نه اون شعار الله اکبر که نمادشون داده می شد. ضمناً می گیریم ما از یک امنیت بسیار بالایی برخورداریم. چطوری ممکنه از نظر من تحلیل من این چطوری ممکنه این افراد از مرزهای ایران وارد بشن بیان تا مرکز؟ حال این که اگر داعش با اون شیوه روب و وحشتی که داشته اگر می خواست کاری رو انجام بده، سه روز پیش بود که خوشبختانه خوب انجام ندادن بر اون موج جمعیت هیجانی که ما در حرم حضرت امام داشتیم یا در انتخابات. امیدوارم داده ها نشانه ای نباشه که داعش باشه و یه حرکتی مثل حرکتی که در اروپا داره صورت میگیره کانون های مجلس و این قسمت ها حمله کردن. من همه آرزوم اینه که غلط باشه داده ها.
ولی خب اگر همچین حرکت هایی مانند اروپا هم اونطور که شما میگین باشه، در هر حال این هم یک حرکتی هست که تا به حال در ایران سابقه نداشته. یعنی کی میتونه باشه اگر داعش نباشه؟
فی‌الواقع الان یک کلاف سردرگمیه از نظر تحلیل، چون هنوز باید مسئولین امنیتی صحبتشون بکنن، شناسایی بشن، ایرانی هم غیر ایران هم، مسیرشون از کجا بوده، ماشینایی که داشتن، وسایلی که داشتن. خیلی از نظر من مبهم یه حرکت کوریه. امیدوارم پای داعش تو ایران هم باز نشد و خوینا باید از مرز بیان. فارسی بلد نیستن، عربی میگن. نقشه ها خوشبختانه برابر اطلاعات افرادی هم زنده دستگیر شدن که امیدوارم افرادی که دستگیر شدن گره کور قضیه رو باز کنن.
به هر حال هر گروهی این حمله رو سازماندهی و اجرا کرده، به نظر شما پیامدهای این رویدادهای روز چهارشنبه برای فرایند سیاسی اجتماعی در ایران چه خواهد بود؟
مسئله خیلی مهمیه. ما الان در یه شرایط ویژه‌ای در منطقه قرار داریم. مسئله قطر هست، مسئله وضعیتی که با عربستان داریم، حد فاصله پایان انتخابات که در مرداد ما دولت جدید تشکیل میشه. بدترین زمانه از نظر من که فی‌الواقع نمیتونم یه تحلیل درست حسابی بدم و خوشحالم که تی از اینا دستگیر شدن که میتونن بادران امنیتی روشون کار کنن و این اگر یک خلایده یا از یک از نظر کلی از کنن یک شکافی از جایی تونستن ورود پیدا کنن، به سرعت مسئله مسدود بشه.
نعمت احمدی حقوقدان در ایران بود. اما مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا درباره حادثه یه روز چهارشنبه در تهران معتقده که ریشه چنین حملاتی میتواند ریشه در تحولات منطقه داشته باشد و باید آن را در خارج از ایران جستجو کرد. مجید محمدی:
در این رخدادها معمولا عکس العمل جوامعی که باز هستند و مردم درش نقش بازی میکنند یا نمایندگان واقعی مردم هستند، تلاش میشه که درس گرفته بشه که چه سیاستهایی مشکل داشته، در چه جهاتی چه راهبردهایی رو باید جدیداً جامعه یا دولت در پیش بگیره. اما من تصور نمیکنم که جمهوری اسلامی در ساموزی چندانی از این موضوع داشته باشه، چون عمده در واقع ریشه این مسئله درگیری های منطقه‌ای جمهوری اسلامی هست. کسانی از داخل کشور خیلی بعید هست. مجموعه اطلاعاتی که وجود داره در باب رخدادهای امروز نشون میده که عملیات توسط یک گروه ایرانی و گروهی که در ایران شکل گرفته، در ایران فعالیت داشته، اهداف سیاسی خاصی رو در داخل کشور داره دنبال میکنه، این عملیات توسط چنین گروهی انجام نشده، ریشه خارجی داره. و طبعا این ریشه خارجیش برمیگرده به تلاش های جمهوری اسلامی بالاخص در طی 5-6 سال گذشته برای افزایش نفوذ منطقه‌ایش. طبیعی هست که در برابر این نفوذ عکس العمل هایی، حالا چه از سوی برخی جنبش های سیاسی یا گروه های سیاسی یا دول خارجی که رقابت دارند با جمهوری اسلامی، عکس العمل هایی از سوی اونها دیده خواهد شد. به همین دلیل چون سیاست جمهوری اسلامی در طی 5-6 سال گذشته این بوده و این سیاست رو ما هیچ گونه تغییری در برابرش نمی‌بینیم، حتی هیچ گفتگویی در داخل کشور در باب مداخلات خارجی جمهوری اسلامی در جریان نیست، هیچ گروه سیاسی نمیتواند در این جزء خط قرمزهای جمهوری اسلامی بوده که هیچ گروه سیاسی در داخل کشور، هیچ فردی نمیاد دخالت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی رو مورد بررسی قرار بده، طبعا انتظار هم نمی رود که جمهوری اسلامی در سیاست‌های خودش تجدید نظر کنه. به نظر من این بیشتر نه پایان یک ماجرا بلکه ابتدای یک ماجرا هست. البته خب اون تصوری رو که جمهوری اسلامی جزیره ثبات هست در منطقه، این تصور انتظار می‌رفت که حتی زودتر از این هم شسته بشه، که با این عملیات اون تصور کاملا شسته شده، اما این باعث نخواهد شد که مقامات جمهوری اسلامی در این موضوع تجدید نظر کنند. حتی روی موج سوار خواهند شد در برابر این رویداد، استفاده های داخلیشون رو خواهند کرد، گروه هایی که مخالف دولت آقای روحانی هستند، چون داعش رو به غرب نسبت میدادن، تأسیسش رو خود آقای خامنه ای هم چندین بار این کار انجام داده، آقای ظریف هم این کار انجام داده بدون هیچ مبنایی و بدون هیچ شواهدی، اینها طبعا از این موضوع استفاده میکنن برای فشار بر رقبای سیاسی خودشون هر دو طرف. افکار عمومی اما به نظر من در جهت دیگری خواهد رفت، برخلاف مسیری که دولت داشته. افکار عمومی حتی تا روز گذشته توجه چندانی به مداخلات خارجی نداشت، چون تلاش دولت بر این بود که جامعه رو در واقع مبرا بداره از پیامدهای این موضوع با استخدام نیروهای شیعه پاکستانی افغانستانی. اما افکار عمومی وقتی که تحولاتی به در خونه‌شون میره، طبعا توجه بیشتری خواهند کرد. مسئله سوریه، مسئله مداخلات جمهوری اسلامی در عراق، در یمن، اینها به نظر من در افکار عمومی بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا بود و دیدگاهاش رو درباره حوادث روز چهارشنبه در تهران با رادیو فردا در میان گذاشت. فرصتی داریم تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در رابطه با همین اتفاق گوش کنیم.
آقای لاریجانی، 7 نفر تو لندن کشته شدن، کل اروپا سکوت کردن و تو غم فرو رفتن و دونم نمادهاشون رو تاریک کردن و همه اینا، یعنی احترام به مردم، به خونه ملت تجاوز شده. 7 نفر که ببخشید 12 نفر کشته شدن، 48 نفر زخمی شدن. این اتفاق جزئیه، واقعا خجالت آوره.
با سلام خدمت رو عرض کنم که ازتون خواهش میکنم که اینقدر جریان داعش و این جریان به داعش ربط ندید و اینقدر اینا رو گندن نکنید. اینها از خداشونه که شما اینقدر داعش رو به ناف اینا ببندین و این مملکت من رو به صلاح بردارن، امنیتیش بکنن. این خیلی روشنه، خیلی روشنه که چرا؟ برای اینکه این جریان خیلی قشنگ بهندسی شده بود، خیلی قشنگ، به این صورت که بله ممکنه یه فردی مثلا مثل من ناراضی باشه، امنیت چه با من در جایی مختلف تماس میگیرن، منو در آب نمک میخوابونن، در یه مقطع مناسبی برای یه همچین زمانی منو چیش میدن یه جایی که بایستی بدن. این خیلی روشنه و میخواستم بپرسم کارشناساتون که میگن اینا با 4 تا کلاشینکو، آیا این خودکار بوده تو جیبشون بذارن؟ این کلاشینکو چقدران نیم ارتفاعشه، 20-30 سان عرضشه، اینا کجا بهشون گذاشتن که بودن وارد مجلس شدن؟ من فیلم اداره ای میخواد بره ازار جاشو میگردن.
آقای خامنه ای، دیگه حنای شما رنگی نداره پیش مردم. شما خود داعشی، چطوری آخه خادم خودش به خودش حمله میکنه؟ ملت غیور ایران هیچگاه باور ندارن که داعش به مجلس شورای اسلامی حمله کرده باشه. خود شما ارگانیزه کرده اید، خودتون بهتر از همه میدونید. شما همونهای ارگانیزه کردن که هاشمی رو سرش رو زیر آب کردن، خود شما که سینما رکس رو با آتیش کشیدید بلدید راه چاه زندگیتون رو، سیاستتون رو. اما مردم غیور ایران هیچگاه حرف شما رو باور نکردند و نمی کنند و نخواهند کرد، به امید روز پیروزی.
صرف نظر از این که حملات تروریستی اخیر تهران کار تروریست های داعش باشه یا توطئه سران رژیم باشه، در صورتی که این قبیل نارامی ها ادامه پیدا کنه، بهانه ای به دست ولایت فقیه و سپاه پاسدارانش میره اعلام وضعیت فوق العاده کنن و در نهایت باعث سقوط دولت آقای روحانی و یک حکومت شبه نظامی در ایران میشه، که البته با دستگیری های گسترده و بی حساب مردم ادامه پیدا میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در پی حملات روز چهارشنبه به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، پرسش این است که چه پیامدهایی حملات روز چهارشنبه بر فرایند سیاسی و اجتماعی ایران به همراه خواهد داشت. همکارم جواد قورشی این پرسش رو از قاسم شعله‌صدی، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران پرسیده. قاسم شعله‌صدی:
ببینید، من 3-4 ماه قبل یه نامه‌ای برای آقای خامنه‌ای فرستادم دست کسی که بهش بده، تحلیل از اوضاع کشور و اینکه حالا چه اتفاقایی ممکنه بیفته. خب یه سری پیشنهادات بهشون داده بودم که وضع مملکت اینجوری خوب نیست، اداره کشور، و چون خواسته بودن تجدید نظر بشه. از جمله گفته بودم شما خیلی الان اینکه به رخ میکشید مثلا که ایران مثل سوریه و عراق نشده، این چیز خیلی ثابتی نیست و برای به هم ریختن کشور نیاز به یک ارتش 1 میلیونی که نیست، کافی چند تا افراطی تا یه روز چند تا انفجار انجام بدن و شما را از خواب خرگوشی بیدار کنن. در واقع این قابل پیشبینی بود و حوادثی که توی این ماه اتفاق افتاده، این ائتلاف عربی اسلامی که علیه ایران با سرکردگی عربستان شکل گرفته و آقای ترامپ در ریاض دعوت شد و پولهای کلانی داده شد به امریکا، قراردادهای عظیمی امضا شده، و این تنش‌هایی که بین ایران و کشورهای منطقه به ویژه عربستان وجود داره، در واقع باید بود مقامات امنیتی ایران رو بیدار می‌کرد و اونها رو در حالت استاندبای قرار می‌داد. متأسفانه این رو درک نکردند. علاوه بر این که ما به دلیل اینکه در اطراف کشور اقلیت‌های مذهبی و قومی ما به هر حال مطالبات جدی دارن، همین که آقای روحانی برای بازرگان پذیرفته شد به عنوان رئیس جمهور، به جای اینکه همکاری کنن با ایشون برای اینکه یک فضای سازنده درست بشه، شنیده شده که حتی یک مسجدی که مال سنی ها بوده در شهر ری اون رو هم اومدن بستن. و یعنی ما نیروهای داخلی ایران هم ممکن از این کارا بکنن. بالاخره این اقلیت های قومی و مذهبی که مطالبات خودشون رو دریافت نمی کنن، ممکنه از این افراد باشه.
آقای شعله‌صدی، ولی با توجه به این که در هر حال داعش کاری به این تضییع حقوق قومیت ها و اقلیت های مذهبی نداره و اصولا کاری به آزادی های سیاسی و اجتماعی نداره، بلکه هدف دیگری دنبال میکنه، به نظر شما این تحلیل یه مقدار سیاسی بیش از اندازه نیست که ما بگوییم احتمالاً نیروهای سنی یا نیروهایی که تحت فشار هستن دست به این کار، یعنی نیروهای ایرانی تحت فشار دست به این کار زده باشن؟
من میخوام بگم که این پتانسیل وجود داره که نیروهای ایرانی تحت فشار هم ممکن از این کارا کنن. بالاخره یه روز تحمل به طاق میاد و ممکنه هر کاری بکنن. الان بسیاری حتی حال کار به اصطلاح اقلیت‌های سنی یا قومی ندارن. همین شیعه ها هم الان خیلی هاشون مشکلاتی دارن با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پولاشون رو.
یعنی در واقع شما یعنی نظر شما اینه یعنی که میتونه فشار سیاسی
این
باعث
بله این جامعه پتانسیل اینو داره که دار اتفاق درش بیفته. بالاخره یه روزی سر باز میکنه این فشارها. داعش هم خودش متهم به اینه که از عربستان هم حمایت داده میشه. خود ایران داره این اتهام رو به عربستان میزنه که داعش رو اونا حمایت میکنن. علاوه بر این ما احتمالای دیگر هم حتی تو ایران داریم که کسای دیگه هم از این کارا بکنن.
بله، وقت پیامد حملات امروز به باور شما چی میتونه باشه برای جامعه ایران، پیامدهای سیاسی و اجتماعی و حتی منطقه‌ای؟
ببینید، ایرانی ها تجربه خوبی دارن، میتونن کنترل بکنن. اگر مثلا از خاطرمون نرفته باشه، در اوائل انقلاب که جنگ مسلحانه بعضی گروه ها را انداختن در ایران، آقای خمینی موفق شد که مردم رو بسیج کنه علیه اونا. اون موقع وزارت اطلاعات و سپاه اینا هم که قدرتی که نداشتن که بتونن با اون سازمان های به اصطلاح خیلی منسجم مبارزه کنن، و در واقع اونا در مقابل مردم کم آوردن. ایران الان هم میتونه مردم رو بسیج کنه، منتها یک شرط داره. این بحثی که آقای خاتمی کرد راجع به آشتی ملی و یا گفتگوی ملی که بلافاصله توسط آقای خامنه ای رد شد، اگر میخوان مردم همکاری بکنن در استقرار امنیت اینا، اول شرطش اینه که این حکومت به خود مردم خودش آشتی بکنه.
نمیتونه این حمله باعث تا بسته شدن فضای سیاسی بیشتر هم بشه؟
چرا، میتونه این فضای امنیتی رو تشدید بکنه. اگر قرار باشه مردم مقابله کنن اون شرطشه، اگر قرار حکومت به تنهای خودش مقابله کنه، خب یکی از آثار جدیش بسته شدن بیشتر فضای سیاسی و امنیتی شدن فضای کشور هست.
آقای شعله سعدی،
کشور
آسیب پذیری سیستم امنیتی و نظامی ایران هم در واقع با این حملات امروز زیر سوال میره. یعنی چه به باور شما چه واکنشی میتونن نهادهای امنیتی و نظامی به این مسئله داشته باشن اصولا؟
خب به هر حال اینا باید مهارتشون رو بالا ببرن، احتمالاً در این که مهارتشون رو بالا ببرن شاید وابستگیشون به روسیه بیشتر بشه، چون از تجاربی که روس‌ها در سیستم امنیتی دارن اینا استفاده کنن، آموزش پیدا بکنن و به هر حال بسیج بشن، که البته ضررهای دیگه‌ای هم داره این قضیه، یعنی باز شدن بیش از حد پای روس‌ها به ایران. به هر حال اینا در واقع از خواب خرموشی حالا بیدار شدن به نظر من.
خب آقای شعله سعدی، شما دو دوره نماینده مجلس بودین و در مجلس رفت آمد میکردین. از نظر ساختمان مجلس و از نظر موقعیت فیزیکی این محل، اینقدر ساده است که در واقع گروهی وارد مجلس مسلح بشن، یا اینکه یک حالت استثنایی بوده؟
ببینید، اولا هر جایی که بالاترین حفاظت های امنیتی هم میشه، بازم دیدیم که تروریست ها رخنه کردن. همین پریروز مگر توی کابل نرفتن تو بیخ گوش کاخ ریاست جمهوری؟ در عراق بارها اتفاق افتاده، به هر حال اتفاق میفته، ولی در ایران ممکن از این به بعد سخت‌تر باشه، به خاطر اینکه مقامات امنیتی حواسشون جمع شده باشه از این خوشخیالی مثلا فاصله بگیرن. به این دلیل بیشتر مجلس که اونجا اسمش خانه ملت هست دیگه، مردم میرن با نماینده ها ارتباط دارن، ملاقات دارن، به اون سفت سختی که مثلا ریاست جمهوری مثلا خود خیابون رو بستن، اما مجلس به این راحتی نه که خیابون مجلس هم ببندن. حالا ممکنه از این به بعد هم اتفاقا ببندن، این امکان هم وجود داره، ولی به هر حال هر چقدر هم دقت باشه از اون طرف قضیه هم میتوانن بالاخره مکانیزمای جدیدی بالاخره رخنه بکنن. این که غیر ممکن باشه، این جای دنیا نمیتونه بگی غیر ممکنه.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در تهران بود و با همکارم جواد کوروشی در باره حملات روز چهارشنبه تهران گفتگو میکرد. اما این موضوع رو پی میگیریم، حملات روز چهارشنبه در تهران همزمان شده با قطع رابطه عربستان و چند کشور عربی با قطر. حال این پرسش مطرح است که چقدر این اتفاقات میتوانند به نوعی با همدیگر مرتبط باشند. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مجد دیدگاه های علیرضا نوریزاده، کارشناس جهان عرب در لندن رو جویا شده که با هم میشنویم.
هنوز به نظر من خیلی زوده که این دو مسئله رو به هم ربط بدیم، ولی به هر حال یه نکته خیلی روشنه که شاید منطقه خلیج فارس یکی از مشکل ترین دورانش رو طی میکنه. این طرف در ایران حداقل به نظر میرسید که امنیت برقراره و اگر مشکلاتی هست اون طرف آبهای خلیج فارسه، ولی حالا با اتفاقی که امروز افتاد به نظر میرسه که هر دو سوی خلیج فارس در برابر مشکلی به نام تروریسم روبرو هستن و حتی اختلافهای داخلی خودشون نمیتونه تا این حد بره که از این نوع عملیات استقبال کنن. من دارم از بامدادان نگاه میکنم پوشش تلویزیونهای مهم عربی منطقه رو، هیچ کدوم با شادمانی از این موضوع صحبت نمی کنن یا خوشحال نیستن که ایران هم دچار یه همچی مسئله شده. البته گاهی زبان ملامت می گشوند که کسی که باد می کارد توفان درو می کنند، ولی در هر حال می خوام بگم همه نگرانن و این ماجرا بالاخره به ایران هم کشیده شده. انتحاری برای اولین بار بعد از سالهای سال که در دهه 80 میلادی یا دهه 60 مجاهدین از این شیوه استفاده کردن برای کشتن بعضی از مقامات نظام مثل آیت الله دستقب یا قاضی، ولی به هیچ وجه در ایران عملیات انتحاری دنبال نمی شد. در یکی دو مورد بلوش ها در گروهی که بودن جیش العدل یا جند الله دست به اقداماتی مثل این زدن، ولی مثل کشتن سردار شوشتری، ولی در کل امر متداولی در ایران نبود اونطور که در جهان عرب و جهان اسلام شاهدش هستیم و به نظر من بسیار نگران کننده است و در پرتو آنچه که داره اتفاق میفته، قطع روابط با قطر، محاصره این امیرنشین و بعد تندتر شدن لحن نسبت به جمهوری اسلامی و همینطور نگاه رهبری جمهوری اسلامی به کشوری مثل عربستان سعودی، اینها به نظر من خبرهای خوشی نیست و میتونه نگران کننده باشه.
اما آقای نوریزاده، امروز خبرگزاری العربیه بخش انگلیسی توییتی رو از وزیر خارجه عربستان به عنوان خبر فوری منتشر کرده که در متن اون اومده ایران به خاطر دخالت و حمایت از تروریسم در منطقه باید تنبیه شود. آیا همزمانی انتشار این توییت و حملات ایران هم به نظر شما اتفاقیه؟
نه، تصور نمی کنم. این توییت اولا قبل از این منتشر شد و بعد این اتفاق افتاد و گمان نمی کنم به خصوص اونا بخوان کاری بکنن که به نوعی قضیه رو به هم ارتباط بده، خودشون ضربه پذیرن در این زمینه و بنابراین دست به این کار نمی. نه، من اینا رو، من فضای تندی که در چند روز اخیر در منطقه ایجاد شده، مثلا امروز خبری مصری ها منتشر کردن که سپاه پاسداران از امیر قطر حمایت میکنه. خب شما این خبر که به اعتقاد من خبر درستی نیست، چگونه فضا رو تغییر میده؟ این نوع اخباری که منتشر میشه فضا رو بسیار عصبی کرده و این فضای عصبی میتونه نتایج بدی داشته باشه، برداشت‌های غلطی بشه و در اثر این برداشت‌های غلط اقدامات غلطی هم صورت بگیره. به هر حال میگم فضای خیلی غیر عادی است.
علیرضا نوریزاده کارشناس جهان عرب در لندن بود. اما افشین شاهی استاد روابط بین الملل در دانشگاه برادفورد بریتانیا معتقده که حملات روز چهارشنبه تهران نخستین حملات داعش به ایران نبوده و پیشتر این گروه به شیوه های گوناگون در ایران عملیات نظامی انجام داده. گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو با افشین شاهی میشنویم.
ببین، همینطور که اشاره کردید، خصوصا در یک هفته گذشته فضای سیاسی و همچنین امنیتی خاورمیانه بسیار ملتهب بوده، اما ایران تنها کشوری نیست که در خاورمیانه امروز گریبانگیر تروریسم است. و اگر که ما در واقع به 3-4 سال گذشته نگاه بکنیم، وقتی که در واقع موج حملات تروریستی در خاورمیانه به حد اکثر خودش رسید، عموما ایران و تهران امن بود. عربستان سعودی در 3-4 سال گذشته شاهد بیش از 10 حمله تروریستی بوده. حتی شهر مکه که یکی از مهمترین شهرهای مسلمانان است و اهمیت بسیار ویژه سیاسی و مذهبی برای خاندان عربستان سعودی داره، مورد اصابت حملات تروریستی قرار گرفت. و اگر که کشورهای همسایه دیگر هم نگاه بکنیم، فارغ از اون کشورهایی که جنگ درشون جاری هست مثل یمن و عراق و سوریه، می‌بینیم که وضعیت امنیتی بسیار ملتهب بوده. همین 4 شب پیش ما در پایتخت انگلستان در لندن شاهد یک حمله تروریستی بودیم و این مسئله هم باید اشاره بهش بکنم. یعنی دقیقاً یکی دو روز قبل از آغاز ماه رمضان، سخنگوی فعلی به اصطلاح حکومت اسلامی در مجله الرومیه اشاره کرد که در واقع طرفداران خلافت اسلامی باید از این ماه استفاده کنند، از ماه رمضان استفاده بکنند که ضربه مهلکی به دشمنان حکومت اسلامی بزنند. و همینطور که قبلا اشاره کردم، اشاراتی هم در اون بیانیه به ایران شده بود. البته کسانی که با ادبیات تبلیغاتی خلافت اسلامی آشنا هستند میدونن که این اولین باری نبود که خلافت اسلامی یا سخنگوهای رسمی خلافت اسلامی ایران رو تهدید میکنن. این در 3-4 سال گذشته بسیار عادی بوده، ولی ماه رمضان عموماً برای داعش یک اهمیت ویژه عملیاتی داره. ماه رمضان سال گذشته داعش در اقصانقاط دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا در شهر فلوریدا موفق شد که عملیات‌های موفق داشته باشه و بیش از 5400 نفر در اقصانقاط دنیا از بنگلادش تا آمریکا تا عراق و شهرهای مهم دیگه در اروپا و خاورمیانه جان خودشون رو از دست دادن به خاطر عملیات‌های متفاوت داعش. و امروز هم ما در ماه رمضان به سر می‌بریم و در چند روز گذشته هم در اروپا و هم در خاورمیانه ما شاهد حملات تروریستی داعش بودیم. شما از من سوال کردید که آیا ما شاهد واکنش‌های خاصی خواهیم شد؟ شاید. ببینید، حدوداً یک ماه پیش، بیشتر از یک ماه پیش، معاون ولیعهد عربستان در یک مصاحبه بسیار جنجالی اشاره کردند که ما میخوایم در واقع جنگ رو به مرزهای ایران ببریم. البته هیچ گونه مدرک و سندی وجود نداره که اتفاقی که امروز در تهران افتاده ربطی به عربستان و سعودی داشته باشه، اما شاید در واقع حاکمین ایران، شاید سیاستمداران ایران دوباره برگردن به این پیام تهدیدآمیز عربستان سعودی و بخوان در واقع که مقامات سیاسی و امنیتی عربستان سعودی پاسخگو باشن از اون تهدیدی که.
اما آقای شاهی، روی دیگر این سکه هم میتونه این باشه که به هر حال در سفر اخیر که رئیس جمهوری آمریکا به ریاض داشته، دیداری که با ده ها رهبر کشورهای اسلامی داشته، صحبت هایی که کردن درباره ناتو عربی، وقتی صحبت کردن همه صحبت ها درباره مبارزه با افراطگرایی بود و حال ایران در قلب پایتخت میتونه، اگر که ادامه پیدا بکنه این روند خبری که داریم میبینیم که درباره احتمالاً نقش داشتن گروه موسوم به خلافت اسلامی در این رخ داد باشه، اگر این اتفاق افتاده باشه، ایران هم در پایتخت خودش میتونیم بگیم که قربانی افرادگرایی شده و به نوعی در یک گروه قرار میده ایران رو با همه کشورهایی که قربانی بودن تا کنون. این نمیتونه یک نوع همسانی هدف رو دنبال داشته باشه؟
ببینید، گرچه که اتفاقاتی که امروز در تهران افتاده پوشش خبری ملی و جهانی خواهد داشت، خوب بخاطر اینکه در تهران اتفاق افتاده، اما ما در ایران مشکلات امنیتی شبیه به این کم نداشتیم در سالهای گذشته، خصوصا در بعضی از استانهای مرزی کشور مثل سیستان و بلوچستان. چندین سال هست که در واقع این پدیده تروریسم در اون قسمت کشور، خصوصا در استان سیستان و بلوچستان مشهود بوده و خصوصا در دوران آقای احمدی نژاد به اوج خودش رسیده. ما تقریبا هر ماه یک برخورد جدی داشتیم بین مقامات امنیتی ایران و گروه های مختلف تروریستی از جمله جندالله. یعنی تروریسم لزوماً اتفاق رخ داده جدیدی نیست که امروز افتاده باشد فقط در تهران، اما از اون جایی که اتفاقی که امروز در تهران افتاده یک پوشش خبری بین الملل خواهد گرفت و میتونه در واقع یک هویت تبلیغاتی متفاوت داشته باشه، یک هویت خبری متفاوت داشته باشه، خب طبیعتاً میتونه در واقع موضع ایران رو خب طبیعتاً نزدیکتر بکنه به خیلی از کشورهای دیگه که خودشون رو قربانی تروریست میدونن. البته این رو هم باید اشاره بکنم که دائما در محافل بین المللی مقامات ایرانی به این مسئله اشاره کردن که ایران هم قربانی تروریست بوده و یکی از در واقع مهمترین بازیگران منطقه هست برای تقابل با افراطگرایی. ولی بدون شک اتفاقی که امروز در تهران افتاده جایگاه ایران رو خصوصا در قبال در واقع تقابل با تروریسم رو میتونه به اندازه متفاوت بکنه. ولی خب همینطور که اشاره کردم، ما باید در ساعت‌ها و روزهای آتی منتظر باشیم ببینیم که ما چه واکنش‌هایی خواهیم داشت از خصوصا کشورهای مهم خاورمیانه مثل عربستان سعودی و ترکیه. و همینطور که خودتون هم اشاره کردید، اتفاقی که ما امروز در تهران شاهدش بودیم یک جورایی همزمان شده با یک وضعیت بسیار ملتهب دیگه که امروز در خاورمیانه شاهدش هستیم، با اونم در واقع قطع رابطه عربستان و سعودی و چند کشور دیگه با قطر.
افشین شاهی، استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود و موضوع حملات روز چهارشنبه تهران رو با چند پیام تلفنی به پایان میبریم.
سلام، من آریا هستم، از سوئد تماس میگیرم راجع به اتفاق متاسفانه دلخراشی که امروز توی تهران افتاده. باید خدمتتون عرض کنم که الان در حال حاضر مقصر نباید بگیریم دنبال مقصر که کی مقصر هست کی مقصر نیست. در حال حاضر بحث اینه که باید از خاکمون، باید از ناموسمون دفاع کنیم. همونطوری که ما تجربه 8 سال جنگیدن، 8 سال یک تنه در برابر دنیا ایستادن رو داشتیم و خواهیم داشت. و این که من میخوام بگم که اگر روزی برسه که بایستی از خاک ایران دفاع بکنیم که کم کم این اتفاق داره میفته، مخصوصا در برابر کشورهای عربی و مخصوصا عربستان سعودی، من به شخص از اروپا برمیگردم، از سوئد که سالهاست دارم زندگی میکنم برمیگردم و میستم تا آخرین قطره خونی که توی وجودم توی بدنم باید میستم از کشورم، از ناموسم، از خاک ایران دفاع میکنم.
آقای خامنه ای به سپاه پاسداران، سپاه بسیج، سپاه لباس شخصی ها و وزارت اطلاعات و زیر مجموعه های آنها احساس و ابراز افتخار می کرد. سپاه پاسداران چنان به قدرت خود غره شده بود که می گفتند ما مگس را روی آسمان می زنیم، چه برسد به مرزهای من. اکنون چه شد؟ پف همگی خوابید و از بی‌لیاقتی هر کدامشان خود را نیمه پنهان کرده اند و از شرم سکوت را اختیار کرده اند.
این داعشه، شاخ و دوم که نداره دیگه، اومده. یعنی مملکت اینقدر بی ثباته، مردم ایران اینقدر بی خود ترس و حراس از این آخوند داشتن، الان دیگه باید بهشون ثابت بشی دیگه. قشنگ مدن رفتن تو مجلس دیگه، شاخ و دوم که نداره دیگه. حالا یا داعش ایرانیه، یا داعش عربه، یا داعش پاکستانیه، نمیدونن. به هر حال اومدن رفتن تو مجلس گرفتن دیگه. آخه مردم ایرانی چرا نمیخوایم باور کنیم بابا؟ آخوند فقط باده، فقط بوغه.
امروز روز چهارشنبه در سراسر ایران قرار بود که خانم ها با شال سفید و غیره مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری اعلام کنند. امکانش هم هستش که این رژیم برای خونسا کردن این فعالیت اجتماعی مردم، این ادعاتوار بمب و انتحاری رو ردیف کرده باشه، چون که داعش معمولا به جاهایی حمله میکنه که حد اکثر تلفات و قربانیان رو داشته باشه، نه اینکه مثلا یه جای خلوت یا یه جای ساختمانی که نماد و سمبل این رژیم هستش.
اما حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز 16 خرداد گزارشی از دیدار اعضای این کمیسیون با محمود علوی وزیر اطلاعات ارائه داد. در این گزارش آقای نقوی حسینی به نقل از وزیر اطلاعات به برکناری 50 مدیر دو تابعیتی اشاره کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی، میگوید در جریان جلسه کمیسیون امنیت ملی با محمود علوی وزیر اطلاعات روشن شده است که 50 مدیر دو تابعیتی از کار برکنار شدند. آقای نقوی حسینی روز 16 خرداد ماه گفته است که از وزیر اطلاعات در مورد تعداد بالای مدیران دو تابعیتی در بدنه دولت 11 پرسیده است و وزیر اطلاعات نیز با ارائه جزئیاتی گفته است از سال 95 این وزارتخانه احتمال می‌داده که حدود 300 مدیر دو تابعیتی مشغول به کار باشند که از این تعداد محرز شده است که 50 نفر دو تابعیتی بودند، یعنی صاحب دو پاسپورت و دو شهروندی بودند و از کار برکنار شدند. با این حال وزیر اطلاعات تاکید کرده است که نمیتوان با آبروی مردم بازی کرد و باید ابتدا راجع به دو تابعیتی بودن افراد مشغول به کار در دولت اطمینان حاصل کرد و بعد آن را علنی کرد. مسئله مدیران دو تابعیتی از مسائل مورد اختلاف میان دولت ایران و قوه قضاییه است و حضور افرادی با شهروندی های دوگانه یکی از مسائلی است که دولت بارها بابت آن سرزنش شده است. یکی از توضیحاتی که در زمان اوج این اختلافات به شکل مداوم از سوی وزیر اطلاعات مطرح می شد این بود که بسیاری از مدیران تنها اقامت کشور دیگری را دارند و تابعیت دیگری جز ایران ندارند و اگر تابعیتی هم دارند دیگر در نهادهای دولتی مشغول به کار نیستند و مابقی نیز اگر موردی بوده از کار برکنار شدند. با این حال از آن سو نیز دادستان تهران بارها از ارائه لیستی از مدیران دو تابعیتی به وزیر اطلاعات خبر داده و گفته بود که از محمود علوی خواسته است تا به این مسئله رسیدگی کند. همچنین گذشته از مسئله مدیران دو تابعیتی در جریان سوال و جواب وزیر اطلاعات با نمایندگان، علی مطهری از محمود علوی درباره بازداشت چند مدیر تلگرامی پیش از انتخابات و در پایان سال 95 پرسیده است. آقای مطهری در سوال خود گفته است که در زمان پیگیری این بازداشت‌ها مشخص شده که وزارت اطلاعات نقشی در این دستگیری‌ها نداشته است و علت آن را جویا می‌شود که وزیر اطلاعات میگوید این دستگیری‌ها ارتباطی به وزارتخانه‌اش ندارد و در نتیجه این وزارتخانه پاسخگوی این دستگیری‌ها نیست. در این سال که به امضای 22 نماینده مجلس رسیده است، روشن شده است که یکی از افراد دستگیر شده مدیر شبکه تلگرامی خود وزیر اطلاعات محمود علوی بوده است. در زمان انجام این بازداشت‌ها دولت و از جمله وزیر اطلاعات و همراه چندین نماینده مجلس با آنها اعتراض کرده بودند. در انتهای فروردین ماه غلام حسین محسنی رئیس سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که افراد دستگیر شده اتهامات امنیتی دارند و همچنین وزیر اطلاعات نباید در مورد این دستگیری ها ابراز نظر کند، چرا که مطالبی درباره خود وزیر اطلاعات مطرح است و به همین دلیل وی نمیتواند درباره این پرونده اظهار نظر کند یا گزارش تهیه کند. در نهایت پس از سوال و جواب نمایندگان مجلس با وزیر اطلاعات در مورد مسئله بازداشت مدیران شبکه‌های تلگرامی، علی مطهری به آقای علوی گفته است که از توضیحات وی قانع نشده است.
اما مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با خبرهای ورزشی و همکار خوبم حبیب روشنزاده.
در فاصله کمتر از 48 ساعت به آغاز هفته دوم لیگ جهانی والیبال در تهران، فروش بلیت مسابقات به خاطر گرانی آن که 40 هزار تومان قیمت گذاری شده با عدم استقبال تماشاگران روبرو گشته. در گزارشی که از تلویزیون ایران پخش شد، محمود افشاردوست دبیر فدراسیون والیبال اظهار داشت
ممکنه واسه بعضی خانواده های مقدار سخت باشه، ولی خب بالاخره مسابقات لیگ جهانی هست، تمام این قیمت هایی که گذاشته میشه از همه دنیا پایین تره تو این مسابقات.
ولی گزارش منابع خبری در ایران ها کیست؟ قیمت 40 هزار تومان برای هر بلیت از توان مالی جوان ها خارج است.
منی که بخوام برم حقیقت، چون به حقوق وزارت کار میگیرم، با 40 هزار تومان حقیقت نمیتونم برم استادیوم.
تا کنون 57% بلیت های لیگ جهانی والیبال به فروش رسیده، در حالی که سال گذشته ظرف نیم ساعت تمام 12,000 بلیت مسابقه از طریق اینترنت به فروش رفته بود. مسابقات روز جمعه فردا با شرکت ایران، بلژیک، آرژانتین و صربستان در سالن 12,000 نفری مجموعه ورزشی آزادی آغاز می شود و ورود زنان همچنان ممنوع خواهد بود. در هفته اول لیگ جهانی والیبال، تیم ملی ایران از برزیل و ایتالیا شکست خورده و بر لهستان پیروز شده. اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی در بازی با ازبکستان کامل شد و کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم، تمرینات 26 بازیکن منتخب را در تهران زیر نظر گرفت. ایران خود را برای بازی روز دوشنبه مقابل ازبکستان آماده می‌کند که اگر ایران پیروز شود، ورود مستقیمش به جام جهانی 2018 روسیه قطعی خواهد شد. ایران و ازبکستان ظرف 3 روز گذشته هر کدام 1 بازی تدارکاتی داشتند که ایران 2-1 مونتنگرو را برده و ازبکستان 2-0 تایلند را شکست داده. تیم ملی بسکتبال ایران نیز چند روزی است که اردوی آمادگی خود را برای شرکت در مسابقات کاف آسیا در تهران آغاز کرده است. آنگونه که مهران حاتمی، سرمربی تیم ملی، به شبکه 3 گفته، تقریباً بازیکنان قدیمی در این تیم حضور ندارند و تیم یک تیم جوان است.
در مقایسه با تیم‌های سال‌های دیگه‌مون، خب تیم جوان هست. تیممون تقریباً هیچ بازیکن با تجربه از سال‌های قبل ما سی طلایی‌مون نداره، ولی امیدوار هستیم که بتونیم نتیجه‌ای که در خور شأن تیممون هست بگیریم.
در بین این بازیکنان یک بازیکن ایرانی فرانسوی هم دیده می‌شود که متولد فرانسه است و تابعیت ایران را هم داراست. نوید نیکتاش.
خیلی خوشحالم اینجا بازی میکنم با بچه که تمرین میکنم، خیلی خوبه.
مسابقات بسکتبال کاف آسیا از 17 مرداد ماه در لبنان آغاز میشود و ایران با تیمهای اردن، هند و سوریه هم گروه است. و در فرانسه در مسابقات تنیس رولانگاروس در پاریس، نوواک ژوکوویچ سر بازیکن شماره 2 جهان با شکست از دومینیک تیم بازیکن اتریشی شماره 6 از رسیدن به نیمه نهایی باز ماند و حذف شد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی مسابقات پاریس دومینیک تیم در مقابل رافائل نادال اسپانیایی شماره 4 جهان که 9 بار قهرمان این مسابقات شده بازی خواهد کرد. اندی ماری بریتانیایی شماره 1 جهان هم در برابر واورینکای سوئیسی سومین بازیکن دنیا قرار می‌گیرد.
آخرین خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. به پایان تا چند ثانیه دیگه به پایان مجله نیمه شب نزدیک خواهیم شد. تا ثانیه های دیگر مجددا در خدمت شما خواهم بود با چند خبر کوتاه در رابطه با آخرین حملات روز چهارشنبه گروه داعش در تهران.